بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما ولیت الله العظیم حال حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب بس اول ما اجزای غیر صغار بود که از بدن انسان جدا شده، حکمش که مشخصه، یا بدن حیوان جدا شده حکمش را عرض کردیم که نجسه، همه فکرهاشون همین. الان بحث دوم ما پیش میاد. بحث دوم اجزای صغار. ایشون چند تا مثال میزنه، میگه که کس سالون ندیدید نام نه خب ببینید دیگه باید به یک کلاس بگیرید متن بالا رو ببینید دیگه. سالون، سالون با سه نقطه، لول هم که مشخصه دیگه، لول لورام زیاد دارن از مصرف میکنن سالون دیگه، اینا در عبارات هست، ما محلی خودمون شمالی هم لول زیاد مصرف، این هم سالون. سالون اون دانه ایه که غالبا بر روی پستان رویده میشه، لابد همون دومله ها رو میگن. خب زیگیل هم همینطوره، زیگیل هم جزو همون سالون میشه. ول بصور، مثال بعدی میزنه بصور، بصره با سه نقطه، بصور بر وزن قروط، بصور هم این جوش های صورت و عرب بهش میگه بصور. پس با و سای سه نقطه و با و را نوشته میشه بصور. یه مثال دیگه هم میزنه، پوسته که از لب انسان جدا میشه، اتفاقا آدم وقتی که زیاد مینویسن اینجا هم پوست جدا میشه میفته. من باشق عباس قومی وصیت کرد که یه شیشه قرمز یه در با من دفت کن، گفتن چیه تو شیشه قرمز، باز کردن دیدن که توش یه سری پوست دست، اون پوست دست گفت این چیه، گفت شب و روز نخوابیدم برای اسلام نوشتم، قلم که این پوست دست من بینداخت اینا رو جمع کردم توی زن، اگر خدا به من میگه چی رو بوده میگم همین محصول رو به من همین. خواهیده جدا میشه از دست میفته، اینقدر فعالیت کردشون در کتاب های قرآنی و حدیثی بسیار فعالیت کرد. یکی از مثال هایی که ایشون میزنه افرادی که بیماری گال میگیرن یا همون بیماری گری، گال یا گری خدا نیاد، سر تا سر بدن متورم میشه، مثل این پوستایی که این لبا تاول میزنه، چیزی تاول میزنه، اینجوری سر تا سر بدن میگیره. ازا میگه او من بدن العجرب، عجرب بدنیه که بیماری گال یا بیماری گری گرفته. اندر حک، هنگامی که طرف حک میکنه، حک میکنه یعنی میکنه. بالاخره اینها چیه؟ اینها فرمودن که دسته یه در قربه فرمودن اینها نجس نیست، نجاست نداره. فرمودن اینها نجاست نداره. ادله ای که اقامه فرمودن چند چیزه. یک، سیره متشرعه. دو، اجماع عملی. مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب هدایه ادعای لاخلاف کرد در کتاب هدایه جلد 5 صفحه 77 ادعای لاخلاف کرد. دلیل سوم، اجنبی بودن روایات نجاست اجزای جدا شده از حی. وجه اجنبی بودنش اینه که اون روایات مربوط به اجزای بدنی است که عرفاً جزء بدن محسوب می‌آمد، مثل کندن گوش، قطع دست. ولی بحث ما روی اجزایی است که عرفاً جزء بدن محسوب نمیشه، بلکه امور زائده است. نظیر چرک، لذا اجزای سوار تخصصاً از تحت روایات نجاست خارج شد، تخصصاً خارج شد، نیاز به تخصیص هم نداره. مثلا وقتی که میگه اکرم العلماء، جاهل تخصصاً از تحت اکرم العلماء خارج شد. اینجا هم وقتی که میگم اجزا، خب چیزی که زایده اجزا نیست که، این پوست داره میفته، زایده پوست لب داره میفته، این زایده، این اجزا نیست که. چند تا دلیل شد؟ 3 تا. دلیل چهارم، صحیحه علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر سوال کرد ان الرجل یکون به سالون او الجعب هل یسلب له ان یقطع سالون و هو فی صلاته او ینتفع بعض لحمه من ذلك الجعب و یطرحه سوالش اینه که مردی سالون رو در نماز بکند یا قسمتی از گوشت زائد جراحت بدن رو بکند و بیاندازد آیا این کار ایشان شایسته هست یا نفس هل یسلب له ام لا شایسته هست یا نه؟ قال امام فرمود که ان لم یتخفف ان یسیل الدم فلا بأس و این تخوف ان یسیل الدم فلا یفعله امام فرمود که اگر این نمازگزار نگران جاری شدن خون نیست اشکالی نداره بکن ولی اگر نگرانه جاری شدن خون هست نه این کارو نکنه نکنه این کارو برای افعالو این کارو نکنه تقریب استدلال اینه که امام کندن و نکندن رو مشروط کرد به سیلان دم و عدم سیلان دم مفهومش اینه که نفس کندن سالول یا پوستای زائد یا جوش صورت یا دمل‌های بدن مانعیت نداره مبطل نماز نیست از دیدگاه امام این امور میته محسوب نمیشه چون میته نجسه و شیء نجس مبطل نمازه مانع صحت نمازه و امام کندن اینها را در صورت عدم جاری شدن خون مانع نماز ندانست مانع نماز نگرفت ندونست پس سالول طاهره، جوش طاهره، جوش صورت، پوست لب طاهره، تاولهای بدن طاهره، طاهره اینا. چون اگر طاهر نبود مبطل صلات بود، مانع صلات بود، نماز باطل میشه، مانع نماز میشه. معلومه که مانعیت نداره. علاوه بر این که راوی سوال خود رو دوباره تکرار نکرد که آیا بدن مرطوب باشه، کندن جوش صورت در نماز مانعیت داره یا نه، سوال نکرد. از ترک این سوال، از ترک این استفسار به دست میاد که اینها، این نامبرده ها، اینی که نامبردی، اینا اصلا میته نیستن، نجس نیستن. لذا چه رطوبت عرق بیاد، مخصوصا تو اون شهرهایی که اونا زندگی میکردن، اون آقا صاحب اونجا همش عرق میزنن، اصلا سوالی از رطوبت بدن، خشکی بدن، رطوبت دست، خشکی دست، اصلا چیزی سوال نشد. معلومه که قبول داره که امام حرفش رو جوابش گرفته که امام میخواد بگه این اصلا نجس نیست، جوش صورت رو بگنی نجس نیست که شامانه سرات بشه، اون زیگیری که داره میفته اینو بکنی، داره میفته آده زیگیره ها دیدی که هم به یه چیز پوست بنده، خونی نمیاد ازش که و ها کسا. پس خود ترک استفسار هم قرینه شده ولی اینکه امام بزرگوار میخواست بگیم که اصلا اینا طاهرن، اینا پاکن، اینا نجس نیستن، دوبارش نگرد، اینا نجس نیستن، پاکن. مرحوم آیا حائری حتی پسر ایشون عاشق مرتضی حائری، فرمای حائری بزرگ مؤسس حوزه علمیه، ایشان در شرح عربت الوثقی چاپ جامعه مدرسی که تو کتابخونه دیدم الان، ایشان دلالت حدیث را قبول ندارد. متوجه می که این حدیث دلالت بر طهارت این امور ندارد. بلکه این حدیث درباره فعل کثیر در صلات، راوی از امام میپرسد آیا کندن تاول بدن، دومل بدن، زیگیل بدن و امثال اینها، آیا این کندن فعل کثیره؟ چون فعل کثیر مبطل چیه؟ نماز دیگه. فعل کثیره یکی از احکام خلل در نماز، خلل همینه دیگه، آیا فعل کثیره یا نه؟ امام فرمود که نه، امام کاملا فرمود که نه. ببین عبارت اینه، هل یسلح له ان یقطع سالوله و هو فی صلاته، میگید. خب حل یسله له و حل یسله و یه نمیشه، یعنی آیا برای ایشون جایزه که، برای ایشون جایزه که در نماز سالون رو بکنه، در نماز سالون رو بکنه؟ خب ایشون دنبال چیه؟ دنبال اینه که این میخواد ببینه که آیا این کندن فعل کثیر هست یا فعل کثیر نیست. امام این کندن رو فعل کثیر نمیدونه، امام این کندن رو فعل کثیر نمیدونه، ولی اون کندن رو مشروط به سیلان دم کرده. سیلان دم و اگه نگران جاری شدن خونه حق نداره بکنه، اگر نگران جاری شدن خون نیست اشکالی نداره بکنه، اشکالی نداره بکنه. ببین دقیقا امام بحث رو برده رو اونا، معلوم میشه که دنبال اون آواز ذهنش اینه که آیا این اندازه فعل کثیر مثل که بعضی از دوستان معاصنش رو، یا الان موبایل زنگ میخوره برم نمی کنه، یا نمازم هستم کنار من اینجور میخوام بزنم که بابا برم کنه دیگه بحث بشه، درسته یا نه؟ صداش نشه نماز میخونم. خب از امام میپرسم، اگه امام الان در دیدارش مشرف بشیم بهش میپرسم هل یسله له ان یقطع؟ آقا جون من این صوت الکهربایی بله و عنف الصلاة. امام میفرماید که خب جواب میده، میگه اگه مانع فلان نشد شاید، مثلا عین مرموهای هایدی اصرار داره به این که اصلا این رفتی به طهارت و نجاست نداره، امام نمیخواد بگه که زیگیل طاهره، امام نمیخواد اینو بگه، مال این نیست. قرینه ادعا نیست که قرینه ظهور همین خود روایت میگه هل یسله له ان یقطع الصلاة و هو فی صلاته. یسله له یعنی چه؟ یعنی آیا یجوز له که تو نماز صلاة رو بکنه؟ امام بزرگوار میره بحث سیالان دم رو مطرح میکنه، معلومه که اینو فعل کثیر نمیدونه، این عمل رو فعل کسی نمیدونه، منطقه اون قسمت رو بهش تذکر میده، یک وقت خون جاری نشه، اگه خون جاری بشه خب خون اونجا مفتر نمازه، نجس شده بعدن نمیتونی نمازه، مکان نماز گذاره، واسه نماز گذار باید پاک باشه، نمیتونه ادامه بدی. ما نظر ایشان رو نمیپذیریم و اشکال ایشون رو نمیپذیریم. برای این که موضوع کندن سالونه، و این کندن در درون نماز صورت میگیره، چهار اثر از این کندن پیدا میشه. یک، فعل کثیر محسوب می شود یا نه؟ دو، میته هست یا نه؟ سه، نجس هست یا طاهر؟ چهار، ملاقیش نجس یا طاهر؟ یعنی این که سالون رو میکنه و میندازه رو فرش یا میندازه روی مصلا، آیا این فرش نجسه یا این فرش نجس نیست؟ آیا اون مکان مصلا نجسه یا نجس نیست؟ ظاهر روایت ترتیب جمیع الاثار، نه فقط فعل کسی. اگر کسی بخواهد روایت را بر یکی از این چهار وجه حمل کنه، باید قرینه بیاره. در حالی که قرینه برخلاف ایشان، یکی از اون قرینه ها واژه یطرحوه، یطرحوه یعنی این سالون، این گوشت زائد رو میندازه. با کجا میندازه؟ مگه تو نماز آدم میان خدمت را از همون که فوتبال بازی میکنن میندازه همون مقابل خودش دیگه، زیر دست پای خودش دیگه. چون اگه بخواد اینجوری بکنه، تخت اینجوری بیاره که خودش بله کسیده، ظاهرش اینه که همون جلوی خودش اینه میندازه که حواسش پرت نشه، حضور قلب نمازش از دست نره. وگرنه اگه بخواد اینو بذاره روی نقطه خدمت وسط انگشت سبابه شلیک کنه، اینکه همون بله کسیده. این خود یطرحو قرینه است بر این که اشاره به فعل کثیر نداره، اشاره به نجاست و طهارت داره، چون داره میندازه. چون ذهنش اینه که میخواد بندازه. آقا جون حکمش چیه؟ مکان نمازگزار باید پاک باشه، مکان نمازگزار. و ممکن رو لباسش بیفته، ما خونگاه هوا و قبا و همه چیز داریم، گیر میکنه توی لباس ها بود. خب میشگاه کنیم. یک معلمی بنده خدا بازنشسته شده اواخر مقداری، همین بیماری های فراموشی گرفت، مقداری قاطی کرد. از بستگان ما بود. پدرم گفت ایشون خیلی دوست داره سری بهش بزنیم. ما رفتیم اونجا، شون تا منو دید برگشت گفت من داشتم اینجا نماز میخوندم، داداش من داشت میامد این پلا بالا، هم ایشان را امر معروف کردم هم نماز را بخوندم. بهش گفتم ای داداش اهدنا الصراط المستقیم، نمازم درسته دیگه؟ نه خیلی ثواب داد. تو نماز گفت ای داداش اهدنا الصراط المستقیم، بعد فهمیدم به چه قاطی دارم، خدا نکنم به این بیماری مبتلا بشم. سخت واقعا، خانواده خجالت بکشن، افراد خجالت بکشن. حالا این که اینجا در نماز که نمیشه، این که قطعا فعل کثیره، من نمیخوام صحبت کنم، حالا توی تقریراتون بیاریم، این که نمیخواد بگه اینجوری شلیک کرد به سمت اون طرف، این قطعا توی فعل کثیره، نمیخواد بگه همین روی لباسامون لای مصلا ریخته، اصلا ظهورش بسیحه حریمه. قرینه دوم، سیلان و دم. درست آقا، خود این قرینه است بر این که اون امور نام برده به نظر امام زوائده، جزء بدن نیست، اجنبی از بدنه. لذا می فرماید اگه خون بیاد، اگه خون بیاد نجس، اگه خون بیاد بد، نه خودش نجسه، خون بیاد اون مکان کیه؟ اون محل محل چیه؟ نکنی کارو، می ترسی که خون بیاد، این کار اجازه نمیده، چون خون جاری میشه. قرینه سوم اینه که انسان در حال نماز دستمال ندارن، کاغذ نداره، کهنه‌ای نداره. به قول مرحوم شیخ مرتضی انصاری، در شهری که از امام سوال میکنن، شهری است که بدن غالبا مرطوبه، برای خاطری که عرق میکنن، دست مرطوبه، بدن مرطوبه، امام هیچ کدوم از اینا رو نمیپرسن، اصلا متعرض نمیشه. امام فقط اشاره به خون میکنه، فقط اشاره به خون میکنه. این دلیل بدینه که، دلیل بدینه که منظور ما بیشتر ارشاد به چیه؟ ارشاد به طهارت و نجاسته. میخواد بگه این امور طاهره، این امور طاهره. لذا قرینه بیشتر با اینه، قرینه علیه اون بقیه هست، بیشتر قرینه با اونه. تازه اگرم بیایید شما ترتب جمعی آثار بگیرید، بازم دلیل میشه دیگه، ترتب جمعی هم بگیرید، این قرائن نپذیرید، ترتب جمعی آثار هم بگیرید، تازه بازم حرف ما ثابت میشه، حرف سیه ثابت میشه. کتاب طهارت شیخ هم همین طبع قدیم صفحه 308 طبع قدیم، مرحوم آقای مستمسک آقای حکیم هم خدمت رو عرض کنم که به این قسمت قرینه سوم اشاره داره. قرینه سوم بنده از شیخ و اون دوتا خواهری عرض کردم، اون قرینه سوم شه اینا. پس بنابراین خدمت رو عرض کنم این قسمت اجزای سوم هم تموم شد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.